در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. یک سلام هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن معارف سیما و همینطور شبکه جهانی جامع جمع، هموطنان خوب خارج از کشور که بیننده برنامه سمت خدا هستن. آرزو میکنم تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و باغ ایمانتون آباد 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 انشاءالله. ایام ماه مبارک شعبان هم انشاءالله مبارکتون باشه. حاجای فرحزاد در استودیو حضور دارن که بنده با احترام از طرف خودم و از طرف شما بهشون سلام و خوش آمد میگم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما همکاران، همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض ارادت و سلام داریم خدمت همه سرورانمون و ایام شعبانیه که ماه شعبان تنها ماهی است که توش وفات و شهادت به حمدالله نیست. ما یه شوخی بکنیم از دست روزخانه یا نفسی تازه می‌کنیم. ماه شادی و جشن و پیشاپیش ولادت حضرت علی اکبر در دهم این ماه و ولادت مصلح کل آقای امام زمان علیه السلام رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. ان شاءالله که دلهاشون همیشه شاد و خرم و خندان باشه با ارتباط با اهل بیت علیهم الصلوات و السلام.
ان شاء الله. خیلی خوشحالم خدمتتون هستم حاجی فرحزاد و همینطور خدمت دوستان خوب بینندمون. خیلی وقتا خیلی از بیننده ها از ما درخواست میکنن که از نهج البلاغه بیشتر بگیم. هفته گذشته با توجه بحثی که حاجی فرحزاد داشتن، بحث عبادت مطرح شد و عبودیت، شما یک اشاره خوبی به خطبه قاصه حضرت امیر در نهج البلاغه داشتید و اشارات خیلی خوبی که خیلی مورد استفاده بیننده های خوبمون و مورد استفاده ما قرار گرفت. امروز ما هم مشتاقیم باز هم از اون اشارات برای ما بگید و انشالله ما بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که اشاره فرمودید، نهج البلاغه میشه ادعا کرد بعد از قرآن بهترین کتابی است که در دسترس ما هست و واقعا کلمات حضرت تکون دهنده است. یکی از چیزهایی که میتونه تکبر و غرور رو از ما دور بکنه فرمایشات مولا علی علیه السلام، مهر و محبت دنیا را در دل انسان سرد میکنه و واقعا انسان رو خدایی میکنه، آخرتی میکنه. و عرض کردیم که خطبه قاصه که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه هست، خطبه 192، البته گاهی بعضی نهج البلاغه عقب جلو داره ولی اسمش خطبه قاصه است.
بله.
که عمده بحث حضرت درباره تکبر و غروره، که واقعا فرمایشات فوق‌العاده‌ای حضرت تو این خطبه دارن که البته شاید 6 ماه یک سال طول بکشه بخوایم کل خطبه رو، ولی من گزیده هایی از خطبه ها رو خدمت شما عرض کردم و چند کلمه دیگه هم از این خطبه عرض میکنم که حضرت فرمودن که واقعا بیایید از کار شیطان عبرت بگیرید که 6000 سال عبادت رو به خاطر تکبر یک لحظه غرور و تکبرش رو نشکست. خدا همه اونها رو حفظ کرد. دیگه بعد از شیطان کی میتونه محفوظ باشه؟ این عبرته. او که زمین خورده عبرت بگیریم، ماها زمین نخوریم. دردی که او مبتلا شد ما مبتلا نشیم. بعد حضرت مفصل درباره خطرهای غرور و تکبر صحبت میکنن. یه سوالی پاسخش حضرت تو این خطبه دادن که جالبم هست آقای شریعتی، که گاهی تو ذهن بیننده هم هست، خدا که ما رو خلق کرده برای اینکه ما رو به کمال برسانه، چرا تو این دنیا به تعبیر حال عوامی خودم خیلی ما رو مشتمال میده؟ مریضی، فقر، فشار، حرف مردم، اختلافات، ناراحتی ها، کدورت ها، خوشی ها همش با ناخوشی ها توامه، نوش ها با نیش ها توامه، آشتی ها با قهر توامه. خلاصه رفاه و آسایش مطلق در دنیا قطعا نیست.
سختی هایی که نوعاً مواجه میشه،
چه انبیا، چه خوب ها، چه بد ها، چه متوسطین مردم داشتن. یه سوال خیلی مهمی هم هست، یعنی تو ذهن خیلی هم هست که خب خدا ما رو در یک جای خلق میکرد مثل حضرت آدم که در رفاه بود در بهش اول، خب یه ترک اولای کرد و آمد بیرون تو این زمین و این دنیایی که دارون بالبلاء محفوفه، خود تعبیر حضرت هم به بلا پیچ خورده، پیچ در پیچش بلاه.
برای چی باید اینجوری باشه؟
چرا اینقدر تو فشار ما رو میگذاره؟
حضرت جواب میدن.
آره، یه ازدواج میخواد بکنی چه مشکلاتی داره، بعدش چه مشکلاتی داره، اونایی که بچه ندارن چقدر ناراحتن، اونایی که بچه دارن چقدر گرفتارن،
مریضی‌ها
بعد بچه بزرگ میشه سختی‌هاش چند برابر میشه، قصه‌هاش بیشتر میشه. میخوام عرض بکنم این فشار خیلی هست دیگه، یعنی خیلی واضح و روشنه چه اونایی که دارن مینالن، ندارن مینالن،
هر کسی یه جوری میناله،
یه جوری میناله. خوشی مطلق تو دنیا نیست. خلاصه این فشارها برای چیه؟ تعبیر خیلی زیبایی حضرت امیر علیه السلام دارن بعد از جریان ابلیس که میفرماد که بیاید عبرت بگیرید این وضع ابلیس رو، وقت غرور و تکبر ما رو نگیره. حضرت این چند جمله رو عزیزان توجه بفرمان، من خواهش دارم بازم خطبه قاصعه رو مرور بکنن. بنده چند بار مرور کردم، واقعا تکون دهنده است، یعنی واقعا تکون میده آدمو. حضرت در پاسخ این سوالی که الان مطرح کردم میفرماد ولکن الله سبحانه یختبر عباده به انواع الشدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره. خدای متعال که پاک و منزهه بندگان خودش رو آزمایش میکنه به انواع سختی ها، از حرف مردم، فشار روحی، جسمی، ناراحتی، نمیدونم مریضی، فقر، فشار، همش فشار میده، به قول ما مشتمال میده یا نمدمال گاهی میکنه. به انواع سختی ها خدا بنده‌هاش رو امتحان میکنه. خدا که نعوذ بالله مهربانه، خدا که بعد بنده‌اش رو نمیخواد، خدا نیازی به بنده‌اش نداره، اما چرا اینقدر مشتمالش میده با این سختی ها، فشارها؟ به انواع سختی ها، بعضی بلاهایی که آدم فکرش رو نمیکنه و مخصوص بدها هم نیست، یعنی انبیا، اولیای خدا بیشتر اتفاقا فشار دیدن. ما اینقدر روایت داریم آقای شریعتی که اصلا انبیا رتبه اول ابتلا را دارن، بعد اوصیا، هر کس که به خدا، به اولیای خدا نزدیکتره بیشتر خدا مشتمالش
میشه، امتحانش هم
سخت‌تره. آره، این شعر واقعا مضمونش شاید بیش از 100 تا حدیث باشه که هر که در این بعض مقرب‌تر است
جام بلا بیشترش
میدن. یعنی واقعا هر کس به خدا امام حسین مگه عزیز خدا نبود؟ چقدر فشار، امتحان، بلا، مصیبت حضرت زینب، بقیه اهل بیت، حضرت علی اکبر. خب البته مال همه هم یک جور نیست ها، مال بعضی ها ممکنه از گناه بیرون بیان، مال بعضی ها رشده،
نوع امتحان ها
فرق میکنه، ولی اصلش هست، یعنی این امتحان ها و فشار ها هست. نمیتونه کسی بگه من این دانشگاه، این کلاس و مدرسه نمیرم، این مشتمال ها باید همه ببینن. میفرماد یختبر عباده به انواع الشدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد، با سخت‌ترین چیزها اینا رو به عبادت وادار میکنه. خب مثلا آخر شب خوابیده، 2 ساعت خوابیده، باید بلند شه نماز صبح بخونه، 16 ساعت روزه بگیره، تشنگی، گرسنگی. خب بابا جون بزن ما بخوابیم، خواب ما قطع میشه، بعد از این بیدار شدیم دوباره خوابمون نمیبره. این خدا چرا این کارو میکنه؟ ما رو برای نماز صبح بیدار میکنه، تشنه، گشنه، سر کار هستیم، زیر آفتاب 16 ساعت غذا نخوریم، آب نخوریم، حجش چقدر زحمت داره، نمازش چقدر زحمت داره دیگه،
تکلیف زحمت داره
واقعا زحمت. مگر اونه که عاشقن که خب زحمتش خیلی کمتره با شوق و شو، ولی زحمت هست. و یتعبدهم به انواع، یعنی به انواع واجبات و عبادت ها. چرا خدا ما رو امتحان میکنه؟ و یبتلیهم به ضروب المکاره، با انواع و اقسام چیزایی که مکروه ماست، دوست نداریم،
ناخوشایند،
ما رو هی امتحان میکنه. چرا خدا اینقدر به ما برمیره؟ خیلی ساده پاسخ حضرت امیر توی خطبه قاصد است. تمام این فشارها و نمد مال کردنها و تلنگر زدنها میفرمد اخراجن لتکبر من قلوبهم و اسکانن لتذلل فی نفوسهم. مولا کونن امیر المؤمنین میفرمد، یعنی امیر همه کلمات و امیر همه مؤمنین و مؤمناته.
حضرت دارن فلسفه این بلایا رو میگن و ابتلا
میفرمد تمام این فشارها اینه که یه وقت تکبر ما رو نگیره، اگرم گرفته بره بیرون، خودمون بالا نگیریم، اون بلایی که به سر شیطان اومد به سر ما نیاد. تمام این هی خدا مراقبه که یه وقتی من ما ظهور و طلوع نکنه،
فکر نکنیم
خبریه یا در مقابل خدا قد علم بکنیم اینا، برای اینکه نفس ما رو خار و ذلیل بکنه، من ما رو بشکنه. این تعبیر روانی که ما تکرار کردیم، همه اینا برای شکستن این منه. خلاصه آقا شریعتی، اینقدر این تبر رو باید بزنیم، یا این درخت من بشکنه، یا تبر بشکنه، یا خودمون بشکنه. خلاصه بشکنه،
باید بشکنه،
باید بشکنه. بچه بودیم یادته که بازی میکردیم بشکن بشکنه، میگفتم من نمیشکنم. باید بشکنی، نشکنی میشکننه، با مردن میشکنن. فرعون بودم مردن شکستن، ولی اون موقع فایده نداره. بعضی رو با آتش جهنم میشکنن،
باید خودمون بشکنیم قبل از اینکه
بشکنن. اصلا اخراجن لتکبر من قلوبهم، برای اینکه این تکبر رو از دلها بیرون بکنه. و اسکانن لتذلل فی نفوسهم، تکبر رو بیرون بکنه، حالت شکستگی، حالت ذلت، حالت افتادگی رو در درون ما جا بده. تمام این فشارا بله این اسکانن، یعنی من بره او بیاد. حال دل شکستگی شد، خدا میگه من هستم، من میام. یک تعبیر قشنگی مثنوی داره در فی مافی اون اشعار مولانا، خب در مثنوی به صورت شعر آورده، در فی مافی به صورت نثره. کلمات قشنگی زیباییه. اونجا میگه که این رو بدان که هیچ وقت دو من در یک جا نمی گنجد. یا باید تو باشی یا باید خدا باشد، یا باید تو بمیری یا او باید بمیرد. او حی لایموت است، او نمیرد، پس تو باید بمیری. و اگر نمیری اینقدر میمالونه تا جونتو بگیره، پس بهترینه دست بلند کن تسلیم بشو. اگه تسلیم شدی تو هم میشه حی لایمون. اون خدایی خودش رو که این تعبیری که امام صادق فرمان العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، یعنی اگر تو به حی لایمون جان دادی میشی فانی فلا و باقی بلا و حی بلا.
موتو قبل انتمون،
قبل انتمون تو زنده میشی. هیچ وقت دو سلطان در یک اقلیم در یک جا نمی گنجن، ولی اونایی که من ندارن هزار تا هم توی میلیون نفرن تو بهش، چون من ندارن میتونن جمع بشن.
راه دیگه ای نداشت خدا که این تکبر رو و این کبر رو از ما دور بکنه؟ بالاخره این بلایا و ابتلاعات یه سری سختی هایی داره، شاید خارج از توان و ظرفیت خیلی از ماها باشه.
در هر صورت او حکیمه، ما که خبر نداریم پشت پرده. حالا یکی از راهاشونه، شاید از راههای دیگه هم خدا به بعضیا مثلا نعمت خیلی میده، حالت سپاسگزاریشون شرمندگی کنه.
ولی خیلی وقت خیلی سخت میگذره.
سخت میگذره، بله بله سخته. اصلا ببینید ابتلاءات رو نفس ما، برای نفس ماست. نفس ما دشمن ماست دیگه. دشمن ما زمین بخوره بیاد پایین خوبه دیگه. قلب ما، روح ما خوشحال میشه. این فرمایشاتی که تو مقاتل نوشتن حضرت ابا عبدالله علیه السلام، هر چی ابتلاءات و فشارها زیاد میشد، حضرت صورتش متلعله میشد،
برافروخته
تر میشد و روح و جانش برای ملاقات خدا بیشتر شوق زده میشد. این ابتلاءات بر بدن هست، بر نفس هست، ولی روح و قلب و جان به طرف خدا میره، بالاتر میره، خوشحاله. متوجه؟ یعنی مگه نمیگیم حدیث داریم که عدوک نفس و کلتی بین جنبک، یعنی دشمن ترین دشمن ما نفس ماست. البته اهل بیت نفس عمارینا ندارن، من مثال آوردم، خودمونو میگیم، شرح حال خودمونو میگیم. اونا یک حساب دیگه دارن ابتلاعشون با خدای متعال. میخوام عرض بکنم اونا هم روحشون با خدا تلعلو پیدا میکنه، اشراق دارن و ملاقات خدا رو از همه چی بیشتر میپسندن. بدنشون ناراحت میشه، گریم میکنن، ولی روح و قلبشون میگن رزن به رضایت، تسلیمن لعمرک،
از این لذت
میبرن. آره، ولی اصحاب امام حسین داریم که سختی نیزه و شمشیر رو حس نمی کردن از بس شوق عشق و محبت خدا در دلشون بود. این فرمایش امام باقر علیه السلام ان اصحاب جدی الحسین لن یمسو علم الحدید، یعنی رنج نیزه و شمشیر رو از بس خدایی شده بودن شاید کیف هم می کردن. چون بدن ماست، بدن ما مال دنیاست، یعنی به اصطلاح یک مرکبیه، مرکب ما زمین بخوره اب نداره، روح ما جدا میشه بالا میره، مثل بلا تشبیه موشکی که خرجش تمام میشه اون اصلش میره به مقصد میرسه. این بدن ما باید خرج روح بشه، ما خرج بدن نشیم، بدن ما خرج روح ما بشه و خرج راه خدا بشه. در هر صورت تمام اینها رو حضرت میفرماد برای این که تکبر رو از دلها بیرون کنه و ذلت رو در نفوس ما بکاره. وليجعل ذلك ابوابا فتحا الى فضله، خدای متعال این فشارها و بلاها و سختیها رو در باز کرده به فضل خودش. ما خیلی آقازاده نیستیم خودمون به زبان خوش بریم. این رو تو عوامم خیلی هم میگن، میگن آقا اگر خدا فشار اقتصادی رو ما نمیذاشت، یا مریضی یا پادرد یا کمردرد، ما آقازاده نبودیم. اگر پول و مقام و ریاست میرفتیم اصلا نه با خدا نه با نماز نه با خدا. این دور ما رو که میگیره همین گرفته یار که گفتیم،
بله.
این تعبیر خیلی زیبایی که مرحوم آقای دولابی میفرمودن، شاید بار دیگه هم عرض کرده باشیم، که فرمودن که خدا هم تیر داره هم تور داره هم تار داره. اینم یک کلمه است، فقط حرف وسطش جابجا میشه، مثل تخلیه و تجلیه و تهلیه که بعد این سه ماه شعبان و رمضان گفتیم. خدا هم تیر داره هم تور داره هم تار داره، انواع بلاها ابتلا گفت. برای اونه که فرارین
تیر
اینقدر بهشون میزنه. حافظ یک شعر خیلی قشنگ، من مدت‌ها با این شعر موقع حال میکردم، حافظ میفرماد ز دستش جان نشاید برد، که از هر سو که میبینم کمین از در گوشه‌ای کرد دست و تیری در کمان دارد. خدا وکیلی آقای شریعتی، کی تونست در دست خدا فرار بکنه؟ کدوم فرعون، کدوم نمرود، کدوم قارون؟ در بحالات فرعون نوشتن که کرکس ها و بازهای قوی درست کرد، اون موقع که هلیکوپتر هواپیما نبود و اینها تومه های بالا براشون گذاشت که اینا پر بزنن، حالت مثل هلیکوپتر مانن درست کرد که بره بالا، بعد اون بالا بالا که رفت تیر بل کنه خدای مثلا بکشه. یه همچین کار عجیب که میگم من خدای بزرگ شما هستم. کدومشون تونستن به خدا جون ندن؟ کدومشون تونستن از خدا فرار بکنن؟ کدومشون تونستن پیر نشن، مریض نشن؟ معذرت میخوام، جلوی ادرارشون رو نمیگرفتن، نمیتونستن بگیرن. سلطان سلاطین هم که باشی، معذرت میخوام به بزرگی مثال بگو، پیشابت که بگیره باید فرار بکنی، یعنی یه پیشاب بر شما مسلطه، یه ادرار معذرت میخوام مسلطه، کی میتونه فرار بکنه؟ این تعبیری که در دعای جوشن کبیر است، یا من لا مفر الا الی، یا من لا مفزع الا الی، یا من لا منجا منه الا الی. کسی نمیتونه از دست خدا فرار بکنه،
هر جا حکومته.
چون که نمیتونیم فرار بکنیم، پس از اول تسلیم بشیم مثل انبیا اولیا. خدا خداییشو میده، عزتشو میده، لطفشو میده، عنایتشو میده. اشقیا معاندین نتونستن، همش درگیر شدن، جون به سر شدن، آخرش هم میرن تو آتش جهنم میسوزن. تا تسلیم نشن جهنمه، تسلیم شدن میشه بهشت. ز دستش جان نشاید برد، که از هر سو که میبینم کمین در گوشه ای کرد دست و تیری در کمان دارد. نمیتونیم فرار، پس بهترین تسلیم بشیم، مثل انبیاء اولیاء خدا تسلیم شدن. یا یک شعر دیگه هم هست، اونم نمیدونم مالکی، خیلی زیباست، میگه که بس که از هر طرفی راه به تو بسیار است، به تو برگردد اگر راه روی برگردد. خب کسی که میخواد برگرده کجا میخواد برگرده؟ خدای دیگه ای هست، حکومت دیگه ای هست، جای دیگه است، مثلا دست این خدا فرار کنیم بریم پلوی خدای دیگه؟ یه خدا بیشتر
نیست، همه جا خودشه. همه جا.
به قول باز مثنوی شعر قشنگی داره، میگه که گر به جنت میروی بستان اوست، گر به دوزخ میروی زندان اوست، گر به مشرق میروی همزان اوست، گر به مغرب میروی هم سوی اوست. یعنی شما شرق و غرب، بهشت و جهنم، بهشت مهمانخانه خداست، جهنم هم زندان همین خداست، از دست او نمیتونی فرار کنی، پس بیا تسلیم بشو. ادخلو فی السلم کافر، وقتی تسلیم شدی یا بلاها باطل میشه، یعنی منت میره کنار. اصلا شما وقتی تکبرت آشه در کنار، گفت کارد بهر اوست که او را گردنیست، سایه کفکنده است او را کارد نیست. یعنی وقتی تو میخوای با طرف مقابله بکنی اون هی فشارت میده، ولی اخی تسلیم شدی برای چی فشارت بده؟ لذت میبری، کیف میکنی، هر چی بگی خدا من در خدمتم، من تسلیمم، خدا هم میگه من همه چی بهت میدم، تو رو راضی میکنه. اون حدیث حضرت داوود خوندیم که
بله.
تورید و اورید. من حالا یه خاطره شیرینی بگم ابن نداره، یه موقع با مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه رفتیم اصفهان، ایشون گاهی رفقای اصفهان دعوت میکردن کنار زاینده‌رود، جای خلوتی بود البته اطراف اصفهان رفتیم. خب رفقام جوان بودن، ما موقع جوان بودیم، شوخیشون گرفته بود، بعضیا رو میگرفتن حمله میکردن، اینا رو مینداختن تو آب تو زاینده‌رود. خب بعضیا روحانی بودن، بعضیا فرمانده سپاه بودن، همه چند رقم بودن. آقا هم نشسته بود تماشا میکرد، البته آقا خیلی متواضع بود و به اسلام. خب بعضیا مثلا امام جمعه بودن، بعضیا مثلا مسئولیت داشتن، خوب با لباس هم گاهی مینداختن، اینا هم مقاومت میکردن. خلاصه چند تاشون انداختن. بعد یهو من حواسم پیش آقا بودم، کمین کردم به ما که به اسلام مرام میذارن، تا اومدن سراغ من شدم معذرت میخوام نش، گفتم تسلیمم، منو بلند کنید. اونا دستاشون شل شد، منو گذاشتن زمین، گفتن نه این به درد ما نمیخوره. اونایی که لجبازی مقاومت میکنن، یکی از استادامون خدا رحمتش کنه میگفت در تعزیه انواع و اقسام نقشا هست، من از نقش امام و نقش مثلا موافق و مخالف و نقش شمر و نقش شمر سخت‌ترینش نقشاست. چرا؟ چون خلاف فطرت باید رابطی. عزیزان هنرپیشه میدونن نقشای مخالف چون خلاف میل، خلاف فطرت، بعد حتی که کنی ناهنجاری بکنی
خیلی زحمت داره در آوردن اون.
خیلی زحمت، یعنی امام حسین شدن خیلی راحت تره تو نقشش، اما از این که کلک بزنی، آب ندی، به بچه رحم نکنی، نقشش هم من همینجا خواهش میکنم تو میتونه حتی انسان نقش شمر هم بازی نکنه، چون در زمان سابق ما داریم در تاریخ نوشتن چند تا شمر رو کشتن، یعنی اون طرف فکر میکرد که این واقعا شمر واقعی، حواسش پر گلنگدن کشیده و زده بود، یا یکی زده بود به کلش، گفت من برید مردم من شمر رو کشتم راحت بشید. بهش گفتم بابا این علکی بوده، از خود بی خود شده بوده. نقش مخالف خیلی سخته. یکی از اساتید ما شوخی میکرد، میگفت اگر خواستی تو تعزیه بازی کنی یک نقش نقشه نعشه مرده کشی، مثلا این آقا شهید شده نقششو میگیرن میبرن به عنوان مرده کشی. گفت این از همه راحت تره، برای اینکه هیچ کار نباید بکنی، فقط باید جم نخوری، نه چشمت، نه ابرویت، نه دستت، نه یه جوری وانمود کنی مرده واقعا. این از همه راحت تره به من، البته به من از همه سخت‌تره ها، که نفست ولول نزنه. منت به یه آقایی میگفت که به این آدمیزاد دوپا هر کاری بگن سخت، الا بگن که بشین سر جاتش کار نکن. متوجهی؟
سخته.
این سخته که وول نزنه، درونش آرام، بیرونش آرام، به یک من. ولی اولش نباید خیلی راحت، مثل این که به آدم بگن حرف نزن، این سخت‌تر از اینه که بگن حرف بزن. سکوت کن آقا تو این جلسه، حرف نزن پشت سر این مثلا نامزدا، حرف نزن پشت سر این انتخابات، حرف نزن. خیلی سخته، همه میخوان اظهار نظر بکنن، سکوتش ببین چقدر سخته. آدم مبتلا به غیبت
نشه، پرهیز دیگه،
پرهیز. آره. این خیلی سخته.
سخته
و مردن اینطوری که نفس آدم بمیره خیلی سخته، ولی بعد خیلی آدم راحت میشه، خیلی راحت. هر وقت تسلیم شدیم منو گذاشتیم کنار، تمام خیرات و برکات رو سر ما میباره. امیرالمومنین سلام الله علیه
رو داشتید میگفته جو، تیر و تار داشتید میگفته،
تیر و تار، خوب رشته کلام دست دادن. بله، فرمودن که ما یه تیر داریم، یه تور داریم، یه تار داریم. بله، تیر مال اونایی که معاندن فرارین، اینقدر خدا میزنه، حالا اگر قبل از مردن برگشتن توبه کردن، که نمونه‌های فراوان بوده که قبل از خدا لطف کرده به اینا و توبه کردن و خب خوب شدن. بعضی هم تور داره، تور وسائلی است که خدا پهن میکنه، رفیقی سر راه آدم میذاره، جلسه سر راه انسان میذاره، مشاهده مشرفه میره، دعایی میخونه، قرآن میخونه، شب قدری میاد، نیمه شعبانی میاد، جمکرانی میره، دلش میشکنه، منقلب میشه.
یا آقا تور خداست،
اینا تور خداست. این یه پیامک من خیلی منقلب کرد، شاید یه بار دیگه هم گفتم که این آقا عادت داشت هر وقت مایعات میخوره سلام به امام حسین بده. یک بار آلوده شده بود به شراب، بعد از خوردن شراب سلام به امام حسین داد ناغافلا، یهو زده بود تو سر خودش که من دهن نجس اسم امام حسین رو بودن، نوشته بود 10 سال من این زهره ما رو گذاشتم کنار به خاطر نام ابا عبدالله. یعنی یک نام ابا عبدالله توریه که میندازه طرف رو میکشه، مجالس روزه، مجالس اهل بیت، قرآن، دعا، رفقای خوب، جلسات خوب، اینا تورهاییست که خدا پهن کرده برای اینکه ما رو نجات بده. تارم نداهای آسمانی، نداهای خدایی که گفت آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. چطور رادیوهای بیگانه، رسانه‌های بیگانه، صهیونیست، اسرائیل، انگلیس، چه صوتی چه تصویری این همه رسانه برای ما درست میکنن؟ آیا خدا امام زمان هیچ فرستنده ندارن؟ میشه همچین چیزی؟ خدا امام زمان دائم پیامک میفرستن به دل ما، چه قرآن کتبی ظاهری، چه در درون فطرت ما، دل ما با ما حرف میزنن، میگن نرو این ور، بیا این ور، کار خیر بکن. آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش، یعنی خدا بعضی اونایی که اهل عشقن، اهل ذوقن، اهل محبتن، اناد ندارن، تار با تار نوازندگی قلبشون رو میکشه به طرف خودش، جذبه محبت خودش رو به اونا میده.
حالا جا فرزاد، با این نکاتی که شما گفتید و اون حدیث معروفی که بارها و بارها شاید هم تو همین برنامه هم راجع بهش صحبت کردیم، که اگر بنده هایی که به من پشت کردن میدونستن که من چقدر بهشون مشتاقم، بند وجودشون از هم میگسست، و این نکاتی که شما گفتید، اون گرفته یار و تیر و تور و تار خداوند متعال، من فکر میکنم اگر اون رحمت خدا برای ما حل بشه، تحمل این ابتلاعات هم برای ما راحت میشه و اون وقت باز ناخودآگاه سر تعظیم و تسلیم فرود
میاریم. درسته، این نکته زیبایی است که بیننده هم توجه داشته باشن که خدای متعال از پدر مادر، از انبیا، از امام ها، از همه به ما هم نزدیکتر، هم مهربان تره. یعنی این مشت و مالی که ما رو میخواد بده، ما رو میخواد پرورش بده، میخواد رشد بده. مثل الان در نیرو انتظامی یا چیزا، افرادی که میخوان خیلی کار مهم و حساس شدن ورزیده بشن، میبرن امتحانهای سختی از اونا میگیرن، یعنی ورزشهای خیلی سخت، کارهای تکنیکی خیلی سختی به اینا میدن که اینا بدنشون ورزیده بشه و هم از نظر فکری رشد پیدا بکنن که پستهای بالا بهشون بدن. دستگاه خدا هم همینطوره، برای رشد ماست، برای این لطف عین رحمته. این رو به
رحمت رو فکر میکنم ما باور نکردیم، شاید همینطوره باید و شاید.
آره، این رحمت رو باید انشالله بحثی بعد از اخلاق انشالله بنا داریم که درباره رحمت و محبت که موضوع اصلی بحث ما بوده صحبت بکنیم. اینکه اگر انشالله این رو دقت داشته باشیم، خدا نه نیاز به ما داره، نه به فشاری که به ما میده، بلکه اینا برای رشد ماست، تعالی ماست، محبت و رحمت و لطف ماست. من گاهی مثال میزنم، مثل پدر مادری که بچه رو خیلی دوست دارن، بغلش میگیرن، فشارش میدن، گاهی استخوناش فشار میاد، دردش میاد، بدنش دردش میاد، ولی رو محبت، لطف، خیرخواهیه، میخوان وجود خودشون رو در او تزریق بکنن. این مهر و محبت، لذا انبیا رو خدا قطعا دوستشون بوده، از همه بیشتر بهشون ابتلا داده. در یک روایت دیدم که شما انبیا رو نگاه بکنید، همه بلاهاتون باطل میشه. خدا عزیز کرده هاشو چیکار کرده؟ این عزیز کرده هاشو، یک کلام خیلی قشنگی مرحوم علامه مجلسی داره در حیات القلوب. حیات القلوب کتاب قشنگی، 3 جلد، تاریخ انبیاست، همش هم روایته. مرحوم مجلسی خیلی موفق بوده واقعا در کتابایی که نوشتن، یکیش بهارالانوار که 110 جلده. حیات القلوب قصه های انبیاست، از حضرت آدم تا پیغمبر ما، شرح حال انبیاست
در قالب روایت.
در قالب روایت، بعد خودش هم یه نکتهایی مثلا شرح و توضیح داده. یک بحث خیلی قشنگی داره که خب حضرت آدم صفی الله برگزیده خدا بوده، خب چرا خدا او رو مبتلا کرد که این گندم رو بخوره؟ امتحانش کرد دیگه، اگه امتحان نمیکرد میگفت من خیلی هم خوبم و اینا. بعد گندم رو خورد و گفتن برو بیرون، لباساش ریخت، و اون آیاتی که درباره حضرت آدم اومده مفصل هم هست.
بله.
یا حضرت یونس مثلا قومش رو رها کرد، خدا او رو تو شکم ماهی کرد، بعد تو شکم ماهی بگه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، دادش در اومده. یعنی چقدر خور خار کرده تو شکم ماهی، انی چقدر تو کنت من الظالمین،
شاید اون ابتلا نبود به اینجا نمیرسید
اصلا. وقت مرحوم مجلسی همینو میگه، میگه ببینید انبیا که بالاترین امتحانا و ضربه ها رو خدا بهشون وارد کرده، برای اینکه وقتی یه ذره من خود تکبر، غرور به سراغشون نیاد، چیزی که سراغ شیطان اومد. و لذا شما ببینید حضرت آدم بعد از این جریان چقدر ناله زد، چقدر گریه کرد، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن، خیلی گریه کرد، خیلی ناله زد. خدا این سوختگی رو دوست داره، این سوختگی رو انقدر خدا دوست داره، این ابتلاعات رو میده. حتی اگر عزیزان توجه کنن، ما در اساس قبل گفتیم که غرور از گناه بدتره، مؤمن رو خدا به گناه میندازه، مثل حضرت آدم به ترک اولا مبتلا شد، تعبیر محترمانه به سری قرآنه که فعصا آدم و ربهو فقبا، اسیان کرد. تعبیر محترمانه گزینه بهتر این بود که گندم نخوره.
بله،
چون ما معتقد به عصمت انبیا هستیم. در هر حال اسمش هر چی میخواد بذاره، او رو فشار داد بر این که یه وقت این حالت شکستگی رو خیلی دوست داره. این شکستگی
بر همین فرموده انا عند قلوب
المنكسره. حالا البته بس خیلی زیاد مطالب
بود بعد از تلاوت قرآن.
من این حدیث آخری دارم بگم که خیلی شیرینه، حالا بقیه‌اش یا بعد از تلاوت یا جلسات دیگه. اینا عزیزان بیننده توجه داشته باشم، اینا شاکلید دستشون میدیم ها، یعنی واقعا این حدیث هاییست که به نظر من لب و مغز و جان بندگی و راه به سوی خداست. ما روایت داریم که عابدی مدت ها عبادت کرد. عبادت چیز خوبی ها، عبادت دم باید بکنه، کار درست انجام بده، ولی به عملش تکیه نکنه، به خدا تکیه بکنه. هلاک شد اونی که به عمل تکیه نکرد، یعنی بگه من هیچ کاری نمی کنم. ببین چه کسی از اینکه نماز صبح نخونده ناراحت میشه؟ اون کسی که نیت داشته، زنگم گذاشته، موبایلم گذاشته، ولی بیدار نشده، بعد شرمنده میشه منفرد. ولی اون کسی که بی نمازه شرمنده نمیشه، نه شرمندگی داره نه نماز خونده، یعنی دو طرفه خرابه وضعش، هیچی نداره. ما عرضمون اینه که عبادت باید بکنیم، منتها غرور ما رو نگیره، غرور ما رو نگیره. این بنده خدا چند سال عبادت کرد، بعد غرب قربانم یک هدیه به درگاه الهی تقدیم کرد، هدیه داد، سابق در زمان امت و سابق مرسوم بود. هدیه او از طرف خدا متعال رد شد، خطاب شد این هدیه به درد ما نمیخوره. حالا نیتش بد بوده، غرور داشته، تکبر داشته، چی داشته، خدا از دلش
پذیرفته
نشد. بعد از اینکه این هدیهش در درگاه الهی پذیرفته نشد، به تعبیر من زانوهای غم و بغل کرد، به تعبیر بنده تو سر خودش زد، گفت ان اوتیت الا من قبل نفسک. خدا خدای خوبیه، خدا خدای سختگیری نیست. اگر این هدیه تو رو قبول نکرده، رمزش مال کجاست؟
من مشکل داشتم،
من مشکل دارم، من بدم، یا نیتم بده، من خوب نیستم، من ناقابلم. منشو خورد کرد به خودش، به نفسش بد و بیرا گفت، خودشکنی کرد. خیلی حدیث مهمیه بیننده عزیز، دقت بفرمایید. اینا از اون نابترین حدیث هاست که فرمولی است که اگر کسی واقعا پیاده کنه سری بالا میره. خطاب شد ان مقتک لنفسک خیر لک من مئت الف سنه عباده. یعنی این لحظه ای که خودت رو شکستی، خودت رو ناچیز دیدی، به خودت بد و بیرا گفتی، من تو خورد کردی، برای تو از عبادت 100,000 سال بالاتره. منتها اینو کی این کارو میکنه؟ اون کسی که اهل عبادته دیگه، اونی که اهل عبادته است که اصلا دنبال این چیزا نیست،
این خیالش نیست،
این خیالش نیست. بله. این دو یه وقت برداشت غلط نکنن. اون کسی که هدیه میده، هدیهش رد میشه، بعد این به حالت ولی کسی که نه هدیه میده نه عبادت میکنه،
هیچ چیز دیگه
اصلا وضعش خیلی خرابه. در هر صورت این تیکه که ما گاهی سوراخ‌دوها رو گم کردیم، که ما باید در حد اعلی بندگی رو انجام بدیم، ولی حواسمون باشه این در مقابل خدا دست خالی بریم. این چیزی که امیرالمومنین بر کفن سلمان نوشت، وفدت علی الکریم به غیر زاد من الحسنات والقلب السلیمی و حمل الزاد اقبه کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. مستحب این دو بیت شعری که حضرت امیر بر کفن سلمان نوشتن، مؤمنین هم بر کفن خودشون بنویسن. من سوال میکنم، تو کتاب فقهی است، تو فقهای عربی است، من سوال میکنم مگه سلمان قلب سلیم نداشت؟ مگه عبادت نداشت؟ داشت، بهترین قلب، بهترین یار امین. چرا حضرت تو کفنش اینو نوشتن؟ یعنی من بر خدای کریم وارد شدم بدون قلب سلیم و بدون حسن دست خالی و حمل زاد و توشه پیش خدا و میزبان که کریمه، بدترین چیزاست. داشت ولی نباید نگاه کنه،
چون خدا اینو دوست داره،
اینو دوست داره،
دست خالی،
دست خالی منمونو بذاریم، خودمون بیدیم کنار، با دست تضرع و گدایی بریم در خانه خود.
آقا خیلی ممنون، متشکرم. یه وقتایی تو فرمایشات کارشناسای خوبمون یک نگاه‌هایی به ما القا میشه، الحمدلله، که خیلی به ما کمک میکنه و واقعا گره‌گشاست. و امروز فکر میکنم نکاتی که آقای فرهزاد گفتن از همون نگاه‌هایی بود که من فکر میکنم در لحظه لحظه زندگیمون اگر جاری باشه، خیلی از مشکلاتمون رو میتونیم با همین کلید و با همین نگاه حلش بکنیم. دعا میکنم که خدایا دل‌های سنگ‌آسا رو بشکن، تا بلکه در این شکستگی ها نشانی است و بیابند. انشاءالله خدا رو در قلبمون ببین. امروز صفحه 361 قرآن کریم رو با هم تلاوت بکنیم، آیات 12 تا 20 سوره مبارک فرقان. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. صلی علی
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم و خیلی هم ارادت داریم. ماه شعبان ماه صلوات بر محمد و آل محمد و چه وقتی بهتر از امروز که از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و فضیلتش بشنویم حاجی فرهزاد و بعد هم نکته قرآنی امروزمون.
بله، همجوری که بیننده های عزیز عنایت دارن، یکی از اعمال مهم ماه شعبان که ماه پیغمبر خدا هم هست زیاد صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد. انشالله صلوات زیاد بفرستن، حداقل روزی 1000 بار، نشد 500 بار، ولی زیاد، که تو روایات ما هست کسی که زیاد این ذکر رو بگه قطعا عاقبت به خیر میشه، قطعا اهل بهشته. یک روایت زیبایی دیدم، پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من کان آخر و کلامه از صلات و علی محمد و آل محمد دخل الجنه. اگر کسی، البته این چون میدونید لحظه آخر دم مردن آدم همه چیز رو فراموش میکنه، ولی اون چیزایی که در ذاتش و در گلوبول خون سلول وجودش ورو رفته اونا بروز میکنه.
بروز
ما اینه که میگیم صلوات رو تکرار بکنید، زیاد بگید، برای اینکه در همه اعماق وجودمون نفوذ کنه، اون موقع بیرون بیاد
با حقیقت صلوات در واقع
معنوس بشه که روح پیغمبر خداست. لذا فرمود پیغمبر خدا اگر کسی آخرین گفتارش موقع مردن صلوات بر محمد و آل محمد باشه اهل بهش خواهد بود.
اللهم صل على
محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خیلی خوب، خیلی خوب. خب نکته امروز هم بشنویم.
آیه 19 این سوره مبارکه فرقان که آخرین صفحه هست، خدای مهربان میفرماید و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. ایراد میگرفتن به پیغمبر که چرا پیغمبر مثل بقیه مردم راه میره، غذا میخوره، تو بازار قدم میزنه، مثلا توقع داشتن یکی از سلاطین باشه یا فرشته باشه. خدای مهربان فرمود انبیا گذشتم همینجور بودن. یا در یه آیه دیگه داریم که اگر ما فرشته‌ای پیغمبر میکردیم باز باید بیاد به شکل انسان بین مردم قدم بزنه راه بره، مثل شما باشه که حرفش گوش بدید. ولی این اشکال شما اشکال بی جایی هست. هم انبیای دیگه اینجوری بودن، هم اگر فرشته بود باید مثل انسان طبیعی بیاد با شما حرف بزنه راه بره. و نباید اینکه سلطان باشه یا جبهه داشته باشه، قصد داشته باشه که نه، مثل آدمای معمولی باشه که رابطه قشنگ با مردم بتونه برقرار بکنه. بعد خدای مهربان میفهمد و جعلنا بعضکم لبعضن فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. این جمله آخر خیلی جمله قشنگیه. خدای مهربان میفهمد ما بعضیا رو برای بعضی موسیله امتحان قرار دادیم. یعنی زن و شوهر برای من همدیگه امتحانن، پدر مادر برای اولاد امتحانن، اولاد برای پدر مادر، خواهر برادر، ارباب رجوع برای مسئولین، مسئولین برای مردم، همه برای همدیگه امتحانی. که تو این امتحانا آیا صبر میکنیم، تحمل میکنیم، امر الهی رو اجرا میکنیم یا نمیکنیم؟ که خدای متعالم به کارهای ما بینا و بصیره.
بسیار خوب، آخر ممنون، متشکرم. در این لحظات و دقایق پایانی من میخوام از حضور فرزاد خواهش بکنم که یک جمع‌بندی از بحث امروز داشته باشند و انشالله بعد هم خداحافظی بکنیم و مرخص بشیم از خدمت.
بله، چون وقت کمه، من بحث‌های مفصل‌تری می‌خواستم درباره همین
اشاره ادامه میدیم.
ادامه میدیم چون واقعا این ریشه‌اش باید کنده بشه. مثل معذرت می‌خوام، طبیب و پزشکی که حس می‌کنه که هنوز تو بعضیا یک رگه‌هایی از این سرطان غرور و تکبر است. یک پزشک مهربان می‌خواد اینا همه‌شو در بیاره. ولی زن ما گاهی هم دوستان به ما پیام میدن که چرا از این بحث تکبر و غرور بیرون نمیرید. این ریشه تمام، ما حدیث داریم اصول الکفره، اصول الکفر، سه چیز اولیش کبره، ریشه کفرها که مسیح اول گناهی که در عالم اتفاق افتاد. در این ادامه خطبه که وقت نشد من بخونم، حضرت امیر علیه السلام فرمودن که این سختی ها و فشار ها و ابتلاعاتی که خدای بزرگ، خدای مهربان که سر سوزنی به خودش قسم ظلم نمی کنه، چرا اینقدر ما رو میمالونه؟ از این قدم به اون قدم هی ما رو فشار میده، هی ما رو تلنگر میزنه. میفرماد برای اینکه اینها را ابلیج علی ذالک ابوابا فتحا الی فضله، برای اینکه ما بی اختیار بریم به طرف فضل خدا، به طرف لطف خدا. وقتی فشارمون میدن ناخودآگاه آخ میگیم، آه میگیم. البته آقای دولابی خدا رحمتشون فرمودن که آخ شکایت نگید ولی آه بگید. آه روایت هم داریم که اسم من اسماء الله،
آه
بله، مریض که آه میکشه، آخ حالت شکایت داره، ولی آه وقت دردمون میاد، فشارمون میدن، ابتلاعاتی، بگو آه. خود آه مثل الله، مثل رحمان،
مثل نبا خدا رو داریم، صدا
خدا رو صدا میزنیم. بله حدیثه ان آه اسم من اسماء الله، آه. و چقدر آدم تخلیه هم میشه، آه که میگه، ها آه که میگه سبک میشه، چون اسم خدا،
اسم خدا.
خدا ما رو تلنگر میزنه، او رو صدا بزنیم. میفرماد که اینها رو در قرار داده به فضل خدا وصف بشیم. و اسبابا ذللا لعفه، ما رو ذلیل میکنه که به عفو خدا پناهنده بشیم. بعد حضرت امیر فرمود الله الله فی عاجل البغ و عاجل وخامت ظلم و سوء عاقبت الکبر. خدا را در نظر بگیرید، خدا را در نظر بگیرید که بغی و سرکشی چیز خطرناکیه که شیطان این کارو کرد. و ظلم کرد، ظلم کی میکنه؟ اون کسی که متکبره. اصلا تکبر مقدمه ظلم، ظالم شدنه. آدمی که افتاده، دست و پا شکسته، کی میتونه ظلم کنه؟
نمیتونه.
زبان نداره، دست و پا نداره. ظلم مال اونایی است که من دارن، تکبر دارن، خود برتر بینن، به دیگران زور میگن. ولی اگر ما دست و پامون شکست که دیگه ظلم نمیکنیم، زور نمیگیم. یا ریشه ظلم ها هم میفرماد بترسید، پرهیز بکنید. و سوء عاقبت الکفر، که عاقبت کبر بدترین چیزاست، مواظب باشید به کبر گرفتار نشید. فانها مسیدت و ابلیس العظما و مکیدت الکبرا. کلمه عظما و کبرا تو این جمله استعمال شده. میفرماد دام ابلیس بزرگ و کید بزرگ شیطان تکبر و غروره. مواظب باشید شما رو به این دام گرفتار نکنن.
بسیار.
اگر وقت هست من
کمتر از دو دقیقه وقت دارید.
کمتر از دو دقیقه وقت دارید. خب من یه فرمایشی از حضرت امیر علیه السلام، اگه وقت بود یه داستانم بهش بگم. یه روایت داریم که هیچ وقت از خودتون تعریف نکنید. حضرت امیر علیه السلام من مدح نفسه فقط ذبح نفسه. کسی که از خودش تعریف، دیگران بگن اب نداره، اما من بیام بگم چنینم، چنانم، من چنان کردم، چنین کردم،
دیگه این کار نکنه،
این کار خوب نیست. راجع به حضرت امیر علیه السلام روایت زیبایی دارم، ذیل این آیه مبارکه تفسیر صافی آورده، فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. خدا میفهمد از خودتون تعریف نکنید، اون میدونه که کی با تقواه. تو روایت داریم جمعی نشسته بودن از مسلمان ها، هر کدوم داشتن کارهای خوبشون عبادتشون رو تعریف میکردن. اون میگفت من دیشب نماز شب خوندم، اون میگفت چند روز روزه گرفتم. حالا یه لطیفه یادم اومد، میگن یه کسی نماز میخوند خیلی با توجه و با حال، ولی از زالین هم خیلی میکشید. چند نفر نشسته بودن گفتم به به چه نماز با حال میخونه، وسط هم نمازش شکست، گفت روزه هم هستن، پنج سفر هم مکه رفته. وقت اینا داشتن هر کدوم تعریف میکردن، به نوبت چند سفر حج رفتم، عمره رفتم، کربلا رفتم. مثلا نوبت به حضرت امیر علیه السلام رسید، البته اون موقع کربلا نبود، من مثال میگم. نوبت به حضرت، گفتن خب شما هم از عباداتت بگو. حضرت فرمودن من دیشب خوابیدم، امروزم یه مقدار خوابیدم، اگه وقت کردم بازم میخوابم.
عجب.
یعنی از خوابشون گفتن، از عبادتشون، اینکه من بیام به رخ دیگران بکشم من چنین کردم من چنان کردم، اینا رو خود فلا تزکو انفسه،
اینا همه به ما کمک میکنه که کبر از خودمون دور بکنه و در مسیر تواضع قرار بگیریم.
و این عنایت رو داشته باشم بیننده عزیز که خدا ذره المثقال در آیه قرآن به بنده هاش ظلم نمیکنه، مهربانه و این فشارا رو میده که ما به سوی او برگردیم. و این شعر زیبایی که خوندم، بس که از هر طرفی راه به تو بسیار است، به تو برگردد اگر راه روی برگردد.
به به،
خیلی قشنگ.
به تو برگردد اگر راه روی
راه فرار نیست. یا من لا مفر الا الی.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. فردا انشاءالله اگر خدا توفیق بده به حضور آجای فرحت خدمت تو خواهیم رسید. دعوت میکنم که بیننده برنامه فردا هم باشید. آجای فرحت رو دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، رفع گرفتاری از همه گرفتارها بفرما. به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، مریض‌ها شفا، اونایی که قرض دارن قرضشون ادا بشه، همسر میخوان، مسکن میخوان، فرزند میخوان، به حق امام زمان به همشون مرحمت بفرما. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم. در پناه خداوند متعال باشید. به رسم روزهای دوشنبه هممون سلام میگیم به آقامون امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. سلام.
حدث بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
حسين حسين
حسين
السلام على الحسين
حسين
وعلى علي ابن
حسين
حسين وعلى أولاد
الحسين
وعلى أصحاب
الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبا